جلد ششم اسفار صفحه 267 سطر دوم. الاصل الثانی انه کل ما کان الموجود اقوا وجودن و اتم متحصلن کان مع بساطته اکثر و حیطتن بالمعانی. گفتیم که برای بیان علم واجب به ما ادا به طریق خودمون چهار تا اصل رو مقدم میکنیم، بعد با توجه به اون چهار تا اصل مطلب رو توضیح میدیم، یعنی مدعای خودمون رو و طریق خودمون رو بیان میکنیم. اصل اول خونده شد و معلوم شد که یک وجود میتواند دارای معانی متعدد باشد، یعنی ما میتونیم از یک وجود معانی متعددی رو انتزاع کنیم و بر اون وجود حملشون کنیم. حالا در اصل دوم میخوام بگیم که تعداد این معانی که انتزاع میشن از وجود بستگی به اون قوت و ضعف وجود داره. هر چقدر که اون وجود قوی تر باشه، معانی کمالیه بیشتری از اون وجود انتزاع میشه، یا به تعبیر صدرا اون وجود معانی کمالی بیشتری رو واجده، و هرچی که این وجود ضعیفتر باشه معانی کمالی کمتری رو واجده. این رو میخوام بیان کنیم، شاهد برش بیاریم. میفهمن که ملاحظه کنید یک موجودی را که صعود میکنه و مراتب کمالیه رو یکی پس از دیگری به دست میاره، این موجود در اون اول کمالات کمتری داره، بعد که میره مرتبه بالاتر و وجود قوی تری میشه کمالات بیشتری پیدا میکنه، بالاتر از بالاتر که میره دوباره کمالاتش بیشتر از بیشتر میشه. هرچی که این وجود قوی تر بشه اشتمالش بر معانی کمالی بیشتره، و در این حالی که معانی کمالی بیشتری داره بازم از وساطت برخورداره، یعنی این وجود در این وساطت کمالات زیادی داره. مثلا فرض کنید ما میخوام خود انسان رو ملاحظه کنیم، مراتبش رو ببینیم. این انسان در وقتی که نفسش افاضه میشه، نفسش در حد صورت مدنی است، و این انسانی که دارای چنین نفسی است کمالش حفظ المرکب عن تفرقه، این کماله داره. بعد یه خورده وجود قوی تر میشه، حالت نباتی پیدا میکنه، حالت نامی پیدا میکنه، تعبیر به نباتی شاید خوب نباشه، حالت نامی پیدا میکنه. در اون حالت میبینید علاوه بر این کمال که حفظ المرکب عن تفرقه، سه تا کمال دیگر رو هم مشتمله، یکی کمال تغذیه، یکی کمال تنمیه، یکی هم کمال تولید مثل. بعد از این مرتبه میره بالاتر به مرتبه حیوانیت وارد میشه، وقتی وارد مرتبه حیوانیت شد دو تا کمال دیگه بهش اضافه میشه، علاوه بر اون چهار تا کمالی که قبلا داشت حالا دو کمال دیگه که یکی حرکت بالاراده یکی احساس بهش داده میشه. وقتی میره درجه بالاتر از حیوانیت و میشه انسان، کمال تعلق تعقل هم بهش اضافه میشه. الان ملاحظه کنید این انسان شدت وجودی پیدا کرد و به خاطر شدت وجودی کمالات بیشتری رو مشتمل شد، در حالی که بسیطه، یعنی ناطق یه امر بسیطیه، ولی در این ناطق بودن هم احساس رو در بر دارد، هم حرکت بالاراده رو، هم تغذیه تنمیه تولید و حفظ المرکب عن تفرقه، همه اینا در بر دارد. پس وجود هرچی قوی تر بشه اشتمالش بر کمالات بیشتر میشه، در اینی که این وجود قوی تر از بساطت در نمیاد. اگر واجد اون کسرات میشه، اون کسرات کثیرش نمی کنن، در اینی که بسیطه کسراتش بیشتر میشند. این خلاصه اصل ثانیست که هرچی که وجود شدیدتر بشه کمالات بیشتری پیدا میکنه تا برسیم به خداوند که وجودش بی نهایته. پس کمالاتی که او بر این کمالات مشتملند بی نهایتند و در این اشتمال خدا بر این بی نهایت، خدا از بساطت در نمیاد، بلکه هرچی بساطتش قلیستر باشد اشتمالش بر کمالات بیشتر است. همونطور که گفتیم اگر وجودش قوی تر باشد اشتمالش بیشتر است، میگیم اگه بساطتش هم قوی تر باشد اشتمالش بیشتر است، چون وجود بسیطه، هرچی که وجود رو قوی تر کنید بساطتش قوی تر میشه. و اگر با قوت وجود اشتمال بر کمالات بیشتر شد، با بساطت وجودم که همپای وجود داره جلو میره اشتمال بیشتر میشه. این اصل ثانی بود که توضیح داده شد. خیلی من توضیح ندادم، ولی به همین مقدار فکر میکنم کافی باشه. صفحه 267 سطر دوم. الاصل ثانی این است که هر چقدر موجود اقوا وجودن باشد، یعنی وجودش قوی تر باشد، اتم و تحصلن باشد، تحصل همون وجوده، یعنی وجودش تمام تر باشد، کان مع بساطته، یعنی در عین بسیط بودن، اکثر و حیطتن بالمعانی است، احاطش به معانی بیشتره، اجماع و اشتمالن علل کمالات است، اشتمالش بر کمالات بیشتره. کمالاتی که به طور متفرق در موجودات یافت می شود در این موجود به طور جمع یافت می شود. مثلا همین حفظ المرکبن تفرق یکی از کمالات در سنگ جدا یافت می شود، یعنی اون زمینه ها رو و کمالات دیگر رو نداره. بعد میان تو نبات، تغذیه و تنمیه و تولید بدون اون اضافات یافت می شود. توی حیوان میاییم، حس و حرکت بالاراده یافت می شود. اون وقت تو انسان همه این یافت می شود. این کمالاتی که در انسان مجموعشون یافت می شود جدا جدا در موجوداتی دیگر هم یافت می شود که الان توضیح دادیم. علل کمالاتی که متفرقن در سایر اشیاء غیر او، یعنی غیر از این که وجودش قوی است، غیر از این موجودی که اقوا وجودنه، غیر از این نگاه کنید به مراتب پایین میبینید همین کمالات رو داره، منتها همشو نداره و عجیبشو داره. پس این کمالاتی که همشون در این موجود قوی جمعن، بعضیشون در موجودات پایین‌تر هستند بدون اون کمالات دیگر. کمالات به طور متفرق در موجودات پایینی پیدا میشن، ولی همشون به طور جمعی در این وجود قوی حاصل میشن، در حالی که وجود قوی بسیطه اما مشتمل بر این کسرات هست، به طوری که این کسرات آسیبی به بساطت او نمیزنند. کما یظهر، این میخواد شاهد بیاره، مطلب همین بود، همین که در اصل ثانی گفتیم کلش همین بود که الان بیان شد. این کما یظهر شاهدی است بر مطلب. کمای از هر منحال مراتب استکمالیه که متدرجه در کمالند، یعنی سیر سعودی دارن میکنند، در کمال تدریج به تدریج دارن جلو میرن. این مراتب رو نگاه کنید، هر چی برید بالاتر، یعنی وجود رو قوی تر کنید، میبینید کمالات بیشتر میشه. کمای از هر منحال مراتب استکمالیه، یعنی مراتبی که متدرج در کمالن، من صورت الی صورت، از صورتی به صورت بالاتر دارن میرن، اما متعاقبتن علی ماده یا المتعاقبه علی ماده، من نمیدونم کتابم یه جور نوشته که هر دوش خونده میشه، المتعاقبه دارید؟ متعاقبتن دارید، خوب فرق نمی کنید چه المتعاقبه باشد چه متعاقبه، ولی چون صورت نکره آمده، الف لام نداره، خوبه که متعاقبتن بخونیم، الف لام نیاریم. خب کتاب شما هم که متعاقبتن داره خوبه. من صورتن الا صورتن، در حالی که این صورتهای پی در پی بر ماده متعاقب میشن، یعنی پی در پی بر ماده میریزن، این ماده اول این صورت رو دارد، بعد صورت کاملتر میگیره، بعد صورت کاملتر از کاملتر میگیره و هاکذا. البته به نظر صدرا این چنین نیست که صورت اولی رو که ناقصه از دست بده صورت کامل بگیره. میگه همون صورت اولی در عینی که در عینی که باقیه صورت ثانی بهش داده میشه و همون صورت اولی میشه صورت دوم کامل شده. نه اینکه اون صورت اولو بندازیم دور، صورت دوم رو که کامل تری بیاریم، بلکه صورت اول رو خداوند کامل میکند میشه صورت دوم. یعنی اینطور نیست که صورت مدنی کنار بره صورت نباتی به این مرکب داده بشه، بلکه اون صورت معدنی ترقی میکنه، تکامل پیدا میکنه و میشه صورت نباتی، چون حرکت جوهری این رو اقتضا داره. اون که صورتی از بین بره صورت دیگر بیاد حرکت کن و فسادیه که صدر در موجودات تکاملی قبول نداره، در موجودات ارضی قبول داره. مثلا آب تبدیل بشه به هوا که دوتا موجود ارضی هن، در اینجا کن فساد قبول داره، ولی در موجودات تکاملی کن فساد نمیگه، تکامل میگه. این حرکت جوهری قائله، بله حرکت اشتدادی. به حسب تکم، خب چطور صورت ها بر ماده متعاقب میشن؟ ایشون میفهمد استعداداتی که در ماده نهفته هستن یکی پس از دیگری به ثمر میرسن. این استعدادات چون صورت بالاتری رو میطلبند، خدا هم بهشون صورت بالاتر میده. پس ماده دارای صورت های پی در پی می شود که این صورت ها هر کدام کامل تر از صورت قبلی هن. چرا واجد این صورت ها میشه؟ چون استعداد های مختلف پیدا میکنه. اول استعداد صورت پایین رو داره، وقتی صورت پایین بهش داده شد استعداد صورت بالاتر رو پیدا میکنه. دو مرتبه صورت بالاتر رو که بهش بدن استعداد بالاتر از بالاتر رو پیدا میکنه و هاکذا. این ماده در استعداداتش پیش میره، لذا صورت‌های پیشرفته رو هی واجد میشه. به حسب تکامل استعدادات این ماده لقبول صورت بعد صورت، چون استعداد ماده کامل میشود، این صورتی هم که خدا بهش افاضه میکنه هی داره کاملتر میشه. الا ان تبلغ مترقیتن الا صورت اخیره، تا این ماده در حالی که ترقی می کند دسترسی پیدا کند و برسد به صورت اخیره. مثلا همین ماده انسان همینطور صورت ها رو می گیره تا بالاخره صورت اخیر که صورت انسانیه و صورت نطقی هست بهش داده می شه. اونجاست که دیگه واجد همه کمالات مادون خودش هست. الا ان تبلغ این ماده در حالی که ترقی می کند تبلغ الا صورت، الا صورت متعلق به مترقی بگیرید اشکال نداره، ولی حتما متعلقش بگیم به تبلغه، چون اصلا مصنف آورده که متعلقش کنه به تبلغه، به مترقی کار نداره. تا این که این صورت در حالی که این ماده در حالی که داره ترقی میکنه برسد به صورت اخیره، که این صورت که صورت اخیره این صفت دارد پس درومنها جمیع و مایست درومن از سبابق سوریه. از این صورت اخیر صادر می شود تمام کمالاتی که از اون صورت‌های سابق صادر می شدن. سوابق سوریه یعنی صورت‌های سابق. سوابق نه استعدادات سابق، نه ماده سابق، بلکه صورت‌های سابق. چرا این صورت اخیر همه اون گذشته ها رو صادر می کند؟ لشتمال ها من جهت قوت الوجود الان مبادی تلکل افائیل. این عبارت رو توجه کنید. این ناطق به خاطر قوت وجود مشتمل است بر مبادی اون کمالات. مبدأ کمال حرکت بالاراده، مبدأ کمالی که عبارت است از حرکت بالاراده و احساس، مبدأ این کمال حیوانیته. مبدأ کمالی که عبارت از نموه جسم نامیه. مبدأ کمالی که عبارت از قابل لعباد سلاس از جسمیته. این نفس مشتمل بر این مبادی هست، یا این موجود، نفس نگیم، این موجود که انسانه مشتمل بر این مبادی هست. اگر مشتمل بر این مبادی است، مشتمل بر کمالات صادر از این مبادی ها هم هست. خب چرا این کمالات رو این صورت اخیر دارد؟ لشتمال ها الان مبادی تلک الافائیل، سلام علیکم، چون مشتمل است بر مبادی این افائیل. افائیل مثلا تغذیه، تنمیه، تولید، این افائیل نباتی هست، مبدعشون جسم نامیست. یا مثلا افائیل دیگه احساس و حرکت، مبدعشون حیوانیته. این صورت اخیر مشتمل بر این مبادی است. چرا مشتمل بر این مبادی است؟ من جهت قوت الوجود. این من جهت قوت الوجود رو مؤخرش کرده. مشتمل است این صورت اخیر بر مبادی این افائیل به اجمعه ها، یعنی تمام مبادی رو دارد. چرا تمام مبادی رو دارد؟ من جهت قوت الوجود، چون وجودش قوی است، همه این افائیل رو هم داره، مبدا همه این افائیل داره. ما احدیت ها متعلق است به اشتمال. این صورت اخیر مشتمل بر همه اینا است، در حالی که این صورت اخیر احدیت دارد، یعنی بساطت داره. در این بساطت مشتمل بر این کسراته و این کسرات به بساطتش آسیبی نمیزنند. او همچنان بسیط است ولی مشتمل است بر کسرات. سلام علیکم. نه، مبادی ماده نیست، ماده قابله، مبدا نیست، ماده فقط قبول میکنه، مبدا هیچ فعلی نیست. این که میگه مبادی، منظورش صور ما قبل از این صورت اخیره، اونا هستن که مبدا این افعالند. این صورت اخیر مشتمل بر اون صور هست و لذا مشتمل بر افعال اونها هم هست. یعنی چون اون صور رو در بر دارد، افعال اون صبر رو هم داره صادر میکنه. اینطور چرا صورت استعداد در صورت رو در پی داره، ولی اونی که فاعل استعداد نیست، اونی که فاعل ماده نیست، این صورتی است که این استعداد تقاضاش کرده. صورت فاعله، استعداد فقط قابله، ماده فقط قابله. نمیتونید مبادی رو عبارت از ماده بگیرید، نمیتونید مبادی رو عبارت از استعدادات بگیرید، چون استعداد من مبادی نیستن. بله مبادی قابلیه هستن، ولی اینجا داره مبادی کمال حسابشون میکنه. میگید مبادی تلکل افائیل، یعنی مبادی افائیل، نه مبادی قابلیت ها، مبادی صادر شونده ها. پیداست که مبدا فعل مرادشه، مبدا قبول مرادش نیست. پس مبادی رو حتما باید به معنی صبر بگیرید، نه به معنی استعدادات و قابلیت ها، چون مبادی افعال داره میگه، نه مبادی قابلیت ها. الاصل ثالث، اصل ثالث رو توجه کنید، خلاف عادت صدراست. این اصل صدرا عبارت ها رو آسون میاره، اگرچه مطالب احتیاجی به دقت دارن، ولی عبارت ها خیلی ساده است. تو این اصل خلاف عادت عمل کرده، عبارت ها رو یه ذره سنگین آورده، لذا احتیاج به حواس جمع داره. من هم طبق عبارت ایشون مطلب رو توضیح نمیدم، من مطالب رو عوض میکنم و بعد حرف ایشون رو میارم. یعنی همه مطالبیشون رو عرض میکنم، من تو با تعبیری دیگه و با نحوه بیانی دیگه. در این اصلیشون میخواد این مطلب رو بیان کنه که اگر یه معنای نوعی بر موجودی صدق کند مثلا به این موجود بگیم انسان، یه معنای نوعی داره بر صدق میکنه، یا به این انسان بگیم حیوان، حیوان هم نوعی دیگه در مرتبه خودش نوعی، درست سال جنس هم هست ولی نوع هم هست، این معنای نوعی که حیوان است بر انسان صدق کند، یا جسم نامی بر حیوان صدق کند که جسم نامی یه معنای نوعیه، این داره بر حیوان صدق میکنه. خلاصه به طور کلی اگر معنای نوعی بر موجودی صدق کند دو قسم میشه، یا این معنای نوعی تمام حقیقت اون موجود است یا بعض حقیقت اون موجود است. مثلا انسان رو ملاحظه کنید داره صدق میکنه بر زید، این معنای نوعی که بر این موجود داره صدق میکنه تمام حقیقت این موجوده، اما حیوان هم داره صدق میکنه بر انسان، حیوان هم یه معنای نوعیه داره صدق میکنه بر این موجود که انسانه، ولی این حیوانی که صدق میکند بر این موجود تمام حقیقت این موجود نیست بلکه بعض حقیقت این موجوده. پس اگر معنای نوعی بر موجودی صدق کرد یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا این معنای نوعی تمام حقیقت اون موجوده یا بعض حقیقت اون موجوده. از اینجا چه استفاده میکنیم؟ از اینجا این استفاده رو میبریم، استفاده ای که این اصل سوم به خاطر همین استفاده مطرح شده که مهمم هست، استفاده میکنیم که حقیقت بعض اشیا که تمام حقیقت اون بعض اشیا هستن، همین که تمام حقیقت بعض اشیاست به شیئی میرسد که جز حقیقت اون شیء میشود، اونی که تمام حقیقت بعض اشیاست جز حقیقت بعض اشیای دیگر میشود. مثل حیوانیت که تمام حقیقت حیوانات به انسان که میرسد جز حقیقت انسان میشود. روشنه تا اینجا؟ ایشون میخواد از این از چه استفاده ببره؟ میخواد استفاده ببره که حقیقت من انسان که تمام حقیقت منه، اگر بیاد تو مراتب عالی تر میشه جز حقیقت عالی تر، یعنی اون حقیقت بالا حقیقت انسانیت منو دارد نه خود انسانیت. ما اضافتن، بالا که میریم همین حقیقت پایینی هست، ما اضافتن، به طوری که حقیقت این انسان که تمام حقیقتش بود میشه بخشی از حقیقت اون موجود بالایی، تا برسیم به خدا که تمام حقایق مادون اونجا جمع میشند و میشند بعض حقیقت او، اما نه بعضی که تکثر درست کنه. اونجا که رفتن همونطور که در اصل ثانی گفتیم همه حقایق با وجود کثرتشون آسیبی به بساطت اون صاحب حقایق نمیزنه، همه حقایق که برای ما تمام الحقیقتن، برای ما موجودات پایین تمام الحقیقتن، هر کدوم از اینها برای خدا بعض الحقیقتن. اون وقت این این مرزها رو دقت کن چی عرض میکنم، مرزهایی رو که بین این حقایق هست اون مرزها رو بردارید، تمام این بعض الحقیقت ها به تعبیر مادی، به تعبیر مادی که میخوام تشبیه معقول و محسوس کنم، تا تمام این بعضها همه تو هم داخل میشن، یک کل یک پارچه درست میکنند، که این کل یک پارچه همون بعضهاست منتها بدون تکثر. اگه مرزهای بعضها رو بذارید تکثر درست میشه. یعنی بعض حقیقت، بعض حقیقتی که در خداست همون حقیقت انسان است، بعض دیگر حقیقت مثلا فلک است، بعض دیگر حقیقت ملک است. این بعضهای محدود رو، حدش رو بردارید، تمام حقیقت ها میشن یک حقیقت. تمام این حقیقت ها که هر کدوم بعض حقیقت این موجود بودن و هر کدوم تمام حقیقت اون موجودهای پایین بودن، وقتی اون بعضها رو بردارید، قید بعضها رو بردارید، اون حدود بعضیه رو بردارید، یک حقیقت بی نهایت می شود بدون مرز، همیشه واجب تعالی. اما اینایی که پایینن حقیقت مرز دارند، حقیقت مرز دار در واقع دقیقه اون حقیقت هست و اون حقیقت همه این هاست. نمیدونم روشن شد مطلبی که عرض کردن برای شما، باید روشن باشه چون مطالب زیادی قبلا گفته شده که ایجاب میکنی مطالب روشن باشه برای. ببینید حقیقت انسان که تمام حقیقت انسانه، با حقیقت ملک که تمام حقیقت ملک، این وقتی بره تو موجود بالاتر میشه بعض حقیقت اون موجود بالاتر. الان دو تا بعض رفت تو موجود بالاتر، دو تا بعض رفت تو موجود بالاتر. این موجودای پایین دو تا موجود بودن، این یکی تمام حقیقتش الف بود، اون یکی تمام حقیقتش ب بود. وقتی الف و ب رو بردیم تو موجود بالاتر، موجود بالاتر بعض حقیقتش شد الف، بعض حقیقتش شد ب. بعد ما اون بعض بودن رو که مرز درست میشد برداشتیم، الف و ب مخلوط شدن، شدن یه حقیقت. حالا این موجود بالاتر مشتمل است بر حقیقت هر دو موجود، هر دو موجود پایین تر. حالا همینو دیگه ببریدش به سمت بی‌نهایت، ببینید خدا حقیقت واحده است که این حقیقت رو اگر رقیقه کنیم، حد بزنیم، بعض درست کنیم، بی‌نهایت موجود درست می شود که هر کدوم تمام حقیقت خودشون رو دارند، همه تمام حقیقت خودشون این موجودات داره. حالا تمام حقیقت اینا رو ببرید بالا، هر کدوم از این حقیقت ها میشه بعض حقیقت خداوند، اون وقت بی نهایت بعض در خداوند هست. این بعضها یعنی مرزها رو بردارید، مرزها رو بردارید، این بی نهایت، بی نهایت حقایق می شود یک حقیقت بی نهایت. توجه کن چی عرض می کنه؟ این بی نهایت حقایق می شود یک حقیقت بی نهایت. پس یک حقیقت هست که مشتمل است بر تمام حقایق و تمام موجودات پایین رقیقه همین حقیقت هستند، یعنی حقیقت حد خورده هستند، حقیقت مرز یافته هستند، حقیقت تبعید شده هستند. که این حقیقت تبعید شده، حقیقت تمام حقیقت این موجوده، اون حقیقت تبعید شده تمام حقیقت اون موجوده با کسه. تا اینجا مطلب تموم شد. مثالم زدم، دوباره مثالو با بیان مفصل تری تکرار میکنم. جسمون قابلون للعباد سلاسه نوع است برای جوهر. جسمون یا جوهرون، جسمون نکید، بگید جوهرون، قابلون للعباد سلاسه این نوع است برای جوهر. این نوع اسمش جسمه، پس جسم نوعه، در حد خودش نوعه، چون قبلا گفتیم که شما یه جنس رو میتونید به شرط الله اخذ کنید، در چنین حالتی این جنس می شود نوع، می شود ماده یا نو. پس نو جنس رو می تونید نو کنید، جنس رو شلا به شرطه، به شرط لا لحاظش کنید می شه نو. همین حیوان رو که جنس است برای انسان، اگر به شرط لا فرض کنید، حیوان می شود جسم و نام متحرکون به اراده حساسون که این می شه نو. پس شما می تونید حیوانی رو که جنس است نو بگیرید، یعنی لا به شرط رو به شرط لا کنید. وقت فرق می شود بین جنس و نو، فرق لا به شرط با به شرط لا. صد رو می گه این فرق درسته، ولی علاوه بر این، علاوه بر این فرق دیگری هم هست که الان با توضیح بدیم. یعنی علاوه بر این، حرف صد رو رها کنید، انشالله بعدن کلیستان توضیح میده. حرف صدر رو اینجام گفتم، ببین نداره، ذهنتون آماده شد، ولی در جای خودش توضیح کامل میدم، الان ناقص گفتم. پس اینطور شد که شما جسم رو نوع میدونید، نوعی از جوهر. تمام حقیقت جسم همینه، جوهرون قابلون للعباد سلس، این کل حقیقت جسم. بیاد بالاتر. بالاتر یعنی چی؟ یعنی برید سراغ جسم کاملتر که جسم نامیست. یعنی در قوس صعود بریم بالا، جسم نامی بالاتر از جسمه. وقتی وارد جسم نامی شدید، جوهرون قابلون للعباد سلاسه نامن، این تمام حقیقتشه. اما جوهرون قابلون للعباد سلاسه، این تمام حقیقت نیست جز حقیقت. همین جوهرون قابل للعباد سلاسه که تمام حقیقت جسم بود، بعض حقیقت جسم نامی شد. یعنی رفتیم وجود رو بالاتر، دیدیم همینی که تمام حقیقت این وجود بود شد جز حقیقت وجود بالاتر. حالا جسم نامی رو فرض میکنیم نوعه، جسم نامی نوعه. این جمله‌ای که میگم یعنی جوهرون قابل لعباد سلاسه نامن، این تمام حقیقت جسم نامیست. بعد میرید وجود بالاتر که وجود حیوانه، اونجا ملاحظه میکنید، میبینید که همین جوهرون قابل لعباد سلاسه نامن که تمام حقیقت جسم نامی بود، همین این شد بعض حقیقت وجود بالاتر، یعنی بعض حقیقت حیوان. در حیوان شما نمیگین جوهرون قابل لعباد سلاسه نامین، میگید ولی به این اکتفا نمی کنید، بلکه متحرکون به اراده حساس رو میارید. پس همین جوهرون قابل للعباد نامن که تمام حقیقت جسم نامی بود، نسبت به وجود بالاتر یعنی حیوان شد جز حقیقت، تمام حقیقت نشد. میان تو انسان، حیوان عبارت بود از جسم و نامن متحرکون به اراده حساس، این تمام حقیقت حیوان بود. وقتی میان تو انسان، میبینید تمام حقیقت انسان نیست، یه ناطق هم باید اضافه کنید تا بشه تمام حقیقت انسان. پس اون چیزهایی که تمام حقیقت موجودهای پایینی هند میشن بعض حقیقت موجودهای بالا، میشن بعض حقیقت موجودهای بالا. پس میتوان گفت که بعض اشیایی که تمام حقیقت وجودی هستند، بعض حقیقت وجود بالاتر هستند. که بعدم از کردم چه استفاده از این میکنیم، استفادهشان توضیح دادم. این تمام بحث در اصل سومه که میبینید بحث سنگینی هم نیست، اونتا دقت بکنید که خوب روشن بشه. اینجا جاهای خطرناکه، سرسری نباید رفت. بالاخره ما میخوام بحث رو بکشونیم به خدا، لذا بحث خطرناک میشه. ولی اگه بحث معمولی بود ما من تاکید نمی کردم. مطالب خوب توجه کنید، حل کنید، که وقتی رفتیم سراغ بحث از خدا دیگه مطلب مبهم نمونه تو ذهنتون، و الا از میکنم تولید خطر میکنه. چی؟ البته من اینو عرض کردم، وقتی این معنای که تمام حقیقت این موجوده بالا که میرید میشه جز حقیقت، جز دیگرم بهش اضافه میکنید، این دوتا جزها، این دوتا جزها میشن تمام حقیقت اون بالایی. بعد این نکته رو دقت کنید که الان از ذهن شما مخفی مونده که من عرض کردم اینو. بعد تو اون موجود بالا شما اون جزئیت رو بر میدارید، یعنی اون مرزی که بین این دو بعض بود بر میدارید، این دوتا بعض با هم مخلوط میشن، یکی میشن، یکی میسازن. پس اون بالا که رفتیم دیگه جز نیست، بالا که رفتیم یک حقیقته، منتها یک حقیقتیست که از به تعبیر مادی از اختلاط دو تا جز درست شده. اونجا دیگه جز نداریم، یعنی مرز و بعضیت وجود نداره. مرز و بعضیت رو برداشتید، دو تا جز با هم مخلوط شدن، شدن یک حقیقت. اینا من توضیح دادم، من تو به نحو مادی هم توضیح دادم که مطلب خوب روشن بشه. گفتم تشبیه معقول محسوسم میکنه که اونجا اختلاط و اینها نیست، اصلا اونجا بعض و جز و این حرفا نیست. ما داریم اینجوری تعبیر میکنیم مطلب روشن بشه. پس توجه کنید، آن چه در این پایین تمام حقیقته میره بالا میشه جزء حقیقت، جزء دیگران زمینه میکنیم، مجموع میشه کل حقیقت اون موجود بالاتر. ولی نمیگیم مجموع، چون نمیگیم این جزء و اون جزء، قاطیشون میکنیم که بشه یک بسیط، نه یک مجموعه بلکه بشه یک بسیط. این نکته رو دقت کنید، حتما اون بالا که رفتید باید این بعضا رو با هم مخلوط کنید که یک حقیقت بسازن. ولی بالاخره اون بعضی که بعض حقیقت بالایی است تمام حقیقت این پایینی است، یا به عکس بگید اونی که تمام حقیقت این پایینی است بعض حقیقت بالایی است. منتها این بعضا رو تو حقیقت بالا به عنوان بعض باقی نمیذاریم، این مرز بعضها رو میشکنیم تا این بعضها با هم مخلوط بشن و بشن یکی. پس بعض اونجا بعض نمیذاریم بمونه، جز نمیذاریم بمونه. ناطق بسیطه، اما بسیطیست که بر این بعضها مشتمل است، به طوری که این تکثر بعضها آسیبی به بساطتش نمیزنه. تکثر آسیبی نمیزنه یعنی چی؟ یعنی این مرزبندی ها که به توسط این بعض و جز و امثال زالک پیدا شده، اینا رو ما برداشتیم. وقتی برداشتیم یک کثرتی نیست، تمام این بعض ها با هم مخلوط شدن، یک کل بسیط رو ساختن، دیگه بس تکثر نیست. روشن مطلب میشه؟ خب تا اینجا من این اصل سوم رو توضیح دادم، بدون این که به نحوه بیان صدر رو توجه کنم. حالا بیان صدر رو شروع میکنم، توجه کنید، حالا بیان صدر رو شروع میکنم. با این بیانی که عرض کردم تو ذهنتون باشه تا بیان صدر رو روشن بشه. صدرا میگوید اگر یک معنای نوعی برای موجودی صدق کرد، لازم نیست تمام حقیقت اون موجود باشد، میتونه تمام حقیقت باشه و میتونه تمام حقیقت نباشه. باید ببینید این معنا نسبت به اون موجود چه حالتی داره. مثلا حیوان بر انسان صدق میکنه، مثال خودشون میگم، حیوان بر انسان صدق میکنه، حیوان یه معنای نوعیه، بر انسان صدق میکنه. آیا تمام حقیقت انسانه؟ نه، حقیقت انسان حیوانیت مطلقه نیست، حیوانیت مطلقه با قید ناطقه میشه تمام حقیقت. پس حیوان تنها که یک معنای نوعیست، این حیوان تنها تمام حقیقت این موجود نیست، با اینکه داره برای این موجود صدق میکنه ولی تمام حقیقتش نیست، بلکه تمام حقیقت شی، دقت کنید، تمام حقیقت شی چیزیست که بتواند این شی رو از اشیاء دیگر جدا کند، و حیوان نمیتواند انسان رو از اشیاء دیگر جدا کند، پس تمام حقیقتش نیست. تمام حقیقت انسان حیوان ناطقه، که این مجموعه حیوان ناطق انسان را از همه چیز دیگه جدا میکنه. اون چیزی که بتواند این موجود را از سائر موجودات جدا کنه میشه تمام حقیقت این موجود، و حیوان نمیتونه این کار رو نسبت به انسان بکنه، پس تمام حقیقت انسان نیست. ولو این حیوان تمام حقیقت بعضی موجوداتی دیگر هست، تمام حقیقت چیست؟ تمام حقیقت فرس هست، تمام حقیقت بقر هست، تمام حقیقت اسد هست و هاکذا، تمام حقیقت هست برای هر یک از افراد حیوانات دیگر. ببینید صدرات چی میگه. ما تا حالا اینجوری فکر میکردیم که حقیقت فرس حیوانیت مطلقه نیست، حیوان ساحله نه حیوان مطلق. الان صدرت میگه فرس حیوان مطلقه، حیوانیت تمام حقیقت فرسه، ولی به انسان که میرسیم تمام حقیقت انسان نیست. بعد خودش میگه که میگه لازم نیست در حیوانات دیگر شما علاوه بر کمال حیوانیت کمال دیگری داشته باشید، مثلا کمال ساحلیت، کمال ناحقیت، کمال مفترسیت، اینا لازم نیست داشته باشید. داره فصول در حیوانات دیگه باطل میکنه. بعد میگه فکر نکن که من فصول حیوانات دیگر سلبی گرفتم، مثلا فصلشون رو برداشتم. نه سلب فصلی برشون درست، سلب بله فصل سلبی برشون درست کنه. فصل سلبی برشون درست نکرده، چون فصل سلبی که سلب نیست، سلبی فصل نیست، باید وجودی باشه فصل باشه. میگه من که گفتم این فرس به حیوانیت مطلق اکتفا میکنه و تمام حقیقتش حیوانیت مطلق است، فکر نکن فصلشو فکر نکن که فصلشو سلبی قرار دادن، من اصلا فصلشو برداشتم، گفتم حق تمام حقیقت فرس حیوانیت مطلق است. تو انسان که رسیدی همین حیوانیت مطلق بعض حقیقت میشه، نه تمام حقیقت. یه مقداری سخته باور کردن این حرف، یه خود داره فاصله میگیره از بقیه. پس اینطور شد، آنچه تمام حقیقت فرس است بعض حقیقت انسان است. حیوانیت مطلقه که تمام حقیقت فرس است شد بعض حقیقت انسان. بنابراین حیوان که نوع بود بر بعض موجودات صدق کرد و تمام حقیقت اون موجودات شد، بر بعض موجودات دیگر صدق کرد و جز حقیقتشون شد، بر فرس صدق کرد شد تمام حقیقت، بر انسان صدق کرد شد تمام شد جز حقیقت. اول بحث که وارد شدم چطوری وارد شدم؟ گفتم اگر نوعی بر موجودی صدق کند دو قسم است، گاهی این نوع تمام حقیقت اون موجود است، گاهی این نوع بعض حقیقت موجود است. اینطوری من وارد بحث شدم. الان توجه کنید صدرو به این صورت وارد بحث نشد، ولی بالاخره مطلبش همینه. حیوانی که تمام حقیقت فرس است، همین حیوان جز حقیقت انسان است. حیوانیت مطلقه رو تمام حقیقت فرس قرار داد و گفت فکر نکن لازم است هر جا این حیوانیت مطلقه آمد کمال دیگری هم که اسم شما فس میزنیم بهش اضافه شود. این در انسان بله، حیوانیت مطلقی که میاد کمال دیگه باید بهش اضافه بشه، بشه حیوان ناطق، اما در سایر حیوانات لازم نیست. بعد چنده او کسی فکر میکنه ایشون داره فصول سلبی میگیره، میگه حیوانیت مطلقه کافیست، اون فصول هم سلبیه. فصول سلبی غلطن اصلا، ما فصل سلبی نداریم. البته بعضی جاها در مدخل منطق شفا آمده که فصل سلبی داریم، اون رو توجیه میکنیم، ولی فصل سلبی ما نداریم. بعد صدرا میگه فکر نکن من فصل رو سلبی قرار دادم تا بر من اشکال کنی، مثلا فصول رو برداشتم. گفتم این حیوانات غیر انسان حیوان مطلق هند، فقط انسانه که حیوان خاصه. اینطوری درست کردم، روشن مطلب. حالا عبارت من بخونم: الاصل سالس انهو شنین است لیسه یلزم من تحقق کل معنی نوعی فی موجودن. معنای نوعی رو مثلا حیوان بگیرید، موجود رو مثلا انسان بگیرید، لازم نیست از تحقق معنای حیوانیت در انسان و صدقهی علیه، یعنی و لیسه یلزم من صدق اون معنای نوعی علیه و این موجود، لیسه یلزم ان یکون وجود این موجود، زمین رو دقت کنید، لیسه یلزم ان یکون وجود این موجود، وجود اون معنای نوعی، یعنی وجود این موجود تمام حقیقتش اون معنای نوعی نیست. ایشون نمیگه تمام حقیقت، چون بحث داره اصالت الوجودی مطرح میکنه. حقیقت که میگه میشد ماهیت، نمیگه اون نوع تمام حقیقت این موجود نیست، میگه وجود اون نوع تمام وجود این موجود نیست. بحث اصالت الوجودی میکنه، دقت میکنی؟ شاید هم به خود بحث سخت میشه، به همین جهت سخت میشه که ایشون عبارتاش عبارتهای رایج دیگه نیست، عبارت های خلاف اون چیزی که در فلسفه رایجه. بله؟ بله، میگه این عین، یعنی این وجود عین اون وجود نیست، وجود حیوان عین وجود انسان نیست، بلکه بعض وجود انسانه. لا لیسه یلزم ان یکون وجود اون موجود، وجود اون معنای نوعی، یعنی این دوتا این هم نیستند، بلکه وجود انسان اضافه دارد بر وجود اون معنای نوعی. لأن چرا وجود این موجود همان وجود معنای نوعی نیست؟ چون وجود هر شیئی اون شیء رو از سایر معدا جدا می کند و این معنای نوعی نمی تواند این موجود رو از سایر معدا جدا کند، پس وجود معنای نوعی مساوی با وجود این موجود نیست، بلکه جزء وجود این موجود است. لأن وجود شیء که خاص به اون شیء است، هو ما یکون و به حسب ذالک الوجود متمیزن عن غیرهی. هو یعنی اون وجود خاص، وجودیست که یکون و این موجود، ضمیر رو خوب دقت کنید، ضمیر خلاف بر نگردونید. لأن وجود شیء که خاص به اون شیء، الخاص صفت وجوده، صفت شیء نگیرید، وجود شیء، وجودی که خاص به این شیء است، هو این وجود خاص، ما یعنی وجودی است که یکون اون شیء، به حسب این وجود خودش متمیز عن غیره، یعنی وجودی که بتواند این شی رو متمیز کند از غیر، وجود این شیه. هر وجودی وجود این شی نیست، وجودی وجود این شیه که بتونه این شی رو متمیز کند از غیر، از غیره من المعانی، معانی که خارج از ماهیت این شی و حد این شی هست. اون معانی خارج از حد و ماهیت این شی باید جدا بشن از این شی. به توسط چی جدا میشن؟ به توسط این وجود. پس وجود این شی باید این شی رو از سائر معانی جدا کنه، از سائر معانی که هم ماهیت و هم حد با این شی نیستن. اصالت الوجودی داره بحث میکنه. اینجاها خیلی اشکال نکنید، سوال به نداری ولی اشکال نکنید، بذارید اصل مطلب روشن بشه بعد اشکال کنید. این تعبیر به وجود میکنه بخاطر اینکه اصالت الوجودیه. بعدن هم معلوم میشه حدود نصف صفحه بعد خود ایشون به یه مطلبی اشاره میکنه که جواب سوال شما رو میده. ایشون چرا داره تاکید بر وجود میکنه اینجا؟ علاوه بر اینکه اصالت الوجودیه، مطلب بعدیش که من هنوز نگفتم متفقه بر اینجاست. چرا تعبیری به وجود میکنه؟ به دو جهت. یکی به خاطر اینکه اصالت الوجودیه باید اینطوری حرف بزنه، یکی هم به جهتی که اینجوری نصف صفحه بعد کن میرسیم میگم. اگرم یادم رفت اونجا تذکر بدید توضیح بدم، چون ظاهرا امروز بهش نمیرسیم. قسمتی که من میخوام از کلمه وجود استفاده کنم احتمالا بحث فردا مونه، احتمال قدی بهش نمیرسیم. فقط وجود الانسان میخواد مثال بزنه. مطلب که به صورت کلی گفت تموم شد، حالا میخواد مثال بزنیم. وجود انسان مثلا وجود حیوان به ماه و حیوانه نیست. وجود حیوان ناطق هست ولی وجود حیوان مطلقه نیست. حیوان به ماه و حیوان یعنی حیوان مطلقه، یعنی حیوان مطلق. مطلقه مؤنث آوردنش معلوم نبود برای چی. حیوان مطلق، وجود انسان وجود حیوان مطلق نیست بلکه وجود حیوان مقید به ناطقیت. پس وجود انسان لیس وجود الحیوان به ما هو حیوان، یعنی حیوان مطلق. و این اشتمل این انسان، ضمیر رو توجه کنید، و این اشتمل این انسان بر حد حیوان و معنای حیوان، حیوان و حدشو بیارید، جسم و نام متحرکون به اراده حساس، انسان مشتمل بر این حد هست ولی اضافه بر این حد داره. این حد تمام انسان نیست بلکه اضافه دارد، یعنی یه ناطق هم باید اضافه کنید تا بشه تمام انسان. و این اشتمل این انسان بر حد حیوان و معنی حیوان. این یه مثال. مثال دوم میزنه. در مثال دوم میگه حیوان رو ملاحظه کن، مثلا فرس رو. فرس رو ملاحظه کن، این حیوانه، تمام حقیقتش حیوانیته. اما جسم و نامن که تمام حقیقت نباته، برای این حیوان میشه جز حقیقت، نمیشه تمام حقیقت. همین جسم و نامین که برای نبات تمام حقیقته، برای وجود بالاترین حیوان جز حقیقته. پس حیوان جسم و نامین به ما و جسم و نامین نیست بلکه، یعنی جسم و نامی مطلق نیست بلکه جسم و نامین مقید به حرکت و حسه. مقید به این است که حاس باشد و متحرکی به نراده باشد. تمام حقیقت حیوان اینه. پس حیوان تمام وجودش جسم و نامه نیست بلکه این جسم و نامه جزی از وجود اوست، جزی از حقیقت اوست. و نه وجود، ولا وجود الحیوان هو وجود النبات. وجود حیوان وجود نبات نیست، ولا جسم نامن که حد نبات است بر حیوان صدق می کند. ولو جسم نامی که حد نبات بر حیوان صدق می کند، ولی این جسم نامی تمام وجود و تمام حقیقت حیوان نیست. و اینش تمل از زمین رو توجه کنید، و اینش تمل اون حیوان بر حد نبات و معنای نبات. حد نبات جسم نامه نه، معنای نبات حد جسم نامه نه، ولو این حیوان مشتمل هست بر این حد، یعنی مشتمل هست بر جسم نامی، ولی تمام حقیقتش جسم نامی نیست. وجود حیوان وجود جسم نامی نیست، ولو حیوان مشتمل بر جسم نامی هست، ولی وجودش وجود جسم نامی نیست، وجودش اضافه دارد بر جسم نامی. و هاکذا در بقیه. تا اینجا توجه کنید، ایشون از حرفش استفاده شد که حیوانیت مطلقه برای بعضی از حیوانات تمام حقیقت هست، تمام حقیقت هست، و برای مثل انسان تمام حقیقت نیست. از این عبارت اینطور به نظر رسید که بعضی حیوانات احتیاج به فصل ندارند، حیوانیت مطلقه هستند. ایشون بیان میکنه چه لازم نیست هر حیوانی علاوه بر حیوانیت مطلقه کمال دیگری داشته باشد. این تو انسانه که علاوه بر حیوانیت مطلقه باید کمال دیگری که ناطقه داشته باشه. بقیه ناطق رو ندارند، اونا حیوانیت مطلقه دارن. یعنی چی؟ یعنی بقیه رو بخوای حساب کنی تو همه حیوانات غیر انسان چی میگی؟ میگی که جوهرون قابلون لباد سلاسه جسمون نامن متحرکون به درد حساس. به اینجا چی میشه؟ تموم میشه. اینم حیوانیت مطلقه هست، یه ناطق رو نمیاری. پس تمام حقیقت فرس همون حیوانیت مطلقه شه. بعد میگه فکر نکن در همه حیوانات باید یه چیزی به حیوانات حیوانیت مطلقه اضافه کنی. این تو انسانه که علاوه بر حیوانیت مطلقه نطقم داره تا شده انسان. در بقیه لازم نیست چیزی داشته باشن، همون حیوانیت مطلقه. ببینید داره اصلا ریشه فصلو میزنه. در فرس ما احتیاج به ساحل نداریم، در اسد احتیاج مفترس نداریم. تا حقیقت اینا رو نشون بدیم. خب تا اینجا دقت کردید؟ حالا اگر خواستیم این نکته رو دقت کنید، مهمه. اگر خواستیم بین فرس و اسد فرق بذاریم چیکار میکنیم؟ هر دو حیوانیت مطلقه رو دارن، ولی اینجا چیکار میکنیم؟ چیکار فرق میذاریم؟ اینجاست که احتیاج به فصل پیدا میشه. اینجا ساحل و مفترسون میاد نقش داره، تأثیر داره. ولی تمام حقیقت این فرس چی میشون درست میکنه؟ همون حیوانیتش. برای امتیاز حیوانیت این از حیوانیت اسد احتیاج به فصل داره، ولی بیان حقیقت فرس میخوای بکنی همین حیوان مطلقه. روشن چی دارم عرض میکنه؟ نگید ایشون کلن فصل منکر شده، اینطور نیست. فصل رو برای امتیاز خود این حیوانات لازم میدونه، ولی تمام حقیقت این حیوان رو همون حیوانیت مطلقش حساب میکنه. در انسان فقط میگه چون یه چیزی اضافه دارد حیوانیت مطلقه تمام حقیقتش نیست، باید اون اضافه رو بیاری. تا اینجا روشنه؟ بعد خب حالا بگذاریم. من نکته من به عنوان جمله مترزه گفتم که ساحل مفترس رو به طور کلی باید ریشه کن کنیم. از شدم نه، ساحل مفترس هم سال زالک مورد حاجت هم برای امتیاز حیوانات از یک دیگر، ولی همین حیوانات تمام حقیقتشون حیوانیت مطلق است. الان بحث ما در امتیاز این حیوانات از یک دیگر نیست تا فصلشون قائل بشیم. بحث ما در تمام حقیقت ایناست. تمام حقیقت حیوانات هم حیوانات مطلق است، فصل لازم نداره. تا اینجا مطلب روشنه. پس صدرا مخالفت با قبلی ها نکرده، فصل رو در حیوانات لازم میدونه، منتها به اون جهت، نه برای بیان تمام حقیقت، بلکه برای بیان امتیاز. بعد این کلام صدرا عرض کرده مهمه. یعنی داره شخص شنونده اینطور فکر میکنه که صدرا داره میگه که فصل مفترس، فصل بقیه حیوانات سلبی هست. یعنی به نظر میرسه که صدرا داره فصل ها رو سلبی میکنه. صدرا هشدار میده من فصل رو سلبی نمی کنم، همونطور که پیداست ساحل رو فصل میدونم، مفترس رو فصل میدونم، هیچ کدومشون سلبی نیستن. من دارم سلب میکنم فصل رو، نه فصل رو سلبی قرار میدم. میگم فصل احتیاج ندارم، برای بیان حقیقت این شی به فصل احتیاج ندارم، نه فصولمون سلبی هست، فصل رو دارم سلب میکنم، نه فصل رو سلبی قرار میدم. اینا با هم فرق میکنن. عبارت توجه کنید، ولا تظنن، گمان نکنید که همونطور که در انسان حیوانیت مطلقه به اضافه کمال ناطقیت پیدا می شود، گمان نکنید که در سایر حیوانات هم حیوانیت مطلقه لازم دارن زمینه کمال دیگر رو. اونا به حیوانیت مطلقه اکتفا می کنن، زمینه کردن کمال دیگر لازم ندارن. گمان نکنید که همونطور که در انسان فصل کمالی زائد بر حیوانیت مطلقه پیدا می شود، فکذالک در بقیه حیوانات هم لازم است علاوه بر حیوانیت مطلقه فصلی که معنای کمالی است پیدا شود. فکذالک لازم است که در هر نوعی از حیوانات کمال دیگری وجودی پیدا شود که زائد است در وجود اون حیوان بر مطلقه حیوانیت. ما احتیاج به زائد بر مطلقه حیوانیت در سایر حیوانات نداریم، در انسان احتیاج داریم، در سایر حیوانات نداریم. پس همین حیوان تمام الحقیقت است برای فرس، و همینی که تمام الحقیقت است برای فرس جزء الحقیقت است برای انسان. پس می شود یه شیء تمام الحقیقه باشه برای موجودی و بعض الحقیقه باشه برای موجود دیگر. بعد میگه ولا یلزم من ذلک، از این بیانی که من کردم که فصل رو سلب کردم و در حقیقت حیواناتی دیگر غیر انسان دخالتش ندادم، از این مطلب گمان نکن که من دارم فصل رو سلبی قرار میدم. ولا یلزم من ذلک ان یکون الفصول در ماورای انسان امور عدمیه، امور عدمیه رو من در ماورای انسان فصل قرار ندادم. من گفتم فصل لازم نداریم، نگفتم فصولی که در سایر حیوانات هستن فصول عدمی هستن تا شما اشکال کنید که ما فصل عدمی نداریم. از رو ما کان دلیل است برای ولا تظنن نه، چرا گمان نکن این مطلب رو، به بیانی که من از خارج گفتم که حیوان رو میتوانیم نوع اخذ کنیم و در موجود قوی این نوع احتیاج دارد به اضافه، در موجود ضعیف احتیاج به اضافه ندارد. همون مباحثی که در اول بحث گفتم و الان دیگه نمیرسیم ادامش بدم. این مطلب وسط مطلبه باید بزنیم برای جلسه بعد. من میخواستم امروز اینجوری عمل کنم، اصل سالس رو بخونم بعدم برم اصل رابع رو بخونم و کار خوبی هم بود، ولی بعد منصرف شدم، حالا پشیمون شدم که چرا منصرف شدم. اول اصل ثالث رو بخونم، بعد اصل رابع رو بخونم، که امروز اصلا به اصل ثالث نپردازم، اصل ثالث یه روز مستقل از اول تا آخرش بخونم که دیگه این پاره نشه. ولی اینطور شد دیگه، من وسط اصل ثالث گذاشتم برای فردا، ولی مطالب تمام تو ذهنتون بمونه. من فردا دیگه احتیاج به تکرار زیاد پیدا نکنم. امروز اگه اصل دوم با چهارم خونده میشد بهتر بود. اصل سوم میذاشتم فردا کامل بخونم. حالا دیگه گذشت. فعلا شما مطالب اصل سوم و این مقدارش گفتم تو ذهن داشته باشید. من تمام اصل سوم رو گفتم. به جز این جهت که چرا تعبیر به وجود کرد، اینم گفتم. منتها یه جهت دیگه هم داشت، اون فقط مونده. چیز مهمی هم نیست. ولی بقیه اصل سوم گفته شده است. یعنی شما مطالعه کنید، پیش مطالعه کنید، ببینید تا اون آخر اصل سوم همه مطالب رو فهمیدید. به طوری هم من وارد بحث شدم که حرف صدر رو کامل فهمیده میشه. اگه به اون صورت من وارد بحث نمیشدم حرف صدر رو فهمیده نمیشد. حرف صدر رو اینجا خیلی مبهمه. اون صورتی که من وارد شدم کیفیت ورود خیلی مهمه که مطلب روشن کنه. به اون صورت توجه، به همون نحوی که من وارد شدم تو ذهنتون بیاری عبارات صدر، انشالله براتون حل، بقیهشم فردا زمینی میکنیم دیگه، انشالله کامل حل میشه.